یکی دیگر از صداهای عزیز شما.
باشد که زبان ترکی هنر است، اما زبان فارسی سرمایه زندگی مادی و معنوی مادری است که به فرزندانش انتقال.
آی شهرزادی، جور که شما میگی فکر کنم باید همه برنامه تلویزیون مثل سربداران باشه و فیلم های قدیمی و همیشه بشینیم با تلویزیون فارسی بخونیم و از این حرفا. با مردم تنوع دوست دارن.
متشکرم که دیدگاه خودتون رو مطرح میکنین. انشالله بازم با هم گپ میزنیم در مورد زبان فارسی. خیلی متشکر از دغدغه های شما این که مطرح میکنی. سپاسگزار. دست مهربان، خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، آقایون، خانم ها، سلام عرض میکنم. عصر اولین روز هفته به خیر و سلامت. خوش آمدید به جهان سیاست. خوشحالیم که امروز هم با جهان سیاست مهمان شما هستیم برای مرور موضوعات مهم سیاسی روز و تحلیل های مربوط به اونها. لطفاً تا 25 دقیقه پیش رو رادیو ایران رو همراهی بفرمایید و اگر دیدگاه و نظری درباره موضوعات برنامه یا سایر مسائل سیاسی داخلی و خارجی داشتید، شماره پیامک ما 30900. امروز در این برنامه تحلیلی می‌شنوید. در ابتدا دریچه‌ای باز می‌کنیم به برگزاری راهپیمایی روز قدس در پاسخ به ندای مقام معظم رهبری. نسخه اصلی نگاهی دارد به اعمال فشارهای جدید آمریکا برای وضع تعرفه جدید با مکزیک. با تحلیلگران از بازتاب‌های بین‌المللی روز جهانی قدس می‌گوید. با میکروفون خبرساز از تنش‌های چین و آمریکا گزارش می‌دهد.
دریچه.
روز چهارشنبه گذشته جمعی از استادان، نخبگان، پژوهشگران و اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها با حضرت آیت خامنه‌ای دیدار داشتند. ایشان در این دیدار از آحاد مردم برای شرکت در راهپیمایی باشکوه روز قدس دعوت کردند. مقام معظم رهبری در این دیدار با توجه به اهمیت روز قدس و حضور گسترده آحاد مردم در این روز فرمودند:
مسئله روز قدس هم امسال از هر سال مهم‌تره. البته مسئله فلسطینی مسئله اساسی است و مخصوص دولت‌های و کشورهای اسلامی هم نیست. مسئله فلسطینی مسئله انسانی است. وجدان‌های انسانی وادار به واکنش میشن در مقابل اون چی که بر سر ملت فلسطین آمد. بحث صرفاً مسئله اسلامی نیست. البته برای مسلمان‌ها این کار اهمیت بیشتری دارد، اولویت بیشتری داره، جنبه غیر از جنبه انسانی جنبه‌های شرعی و دینی هم داره. این مسئله انسانی است. بنابراین راهپیمایی روز قدس که دفاع از فلسطین است به وسیله حضور مردمی همیشه مهمه. امسال مهمتره به خاطر این کارهای خیانتباری که بعضی از دنبالهای آمریکا دارن در منطقه انجام میدن برای جا انداختن معامله قرن، که البته جا نخواهد افتاد و هرگز تحقق هم پیدا نخواهد کرد و آمریکا و دنباله‌هاش حتما تو این قضیه هم شکست خواهند خورد.
جمعیت میلیونی مردم در راهپیمایی روز قدس در پاسخ به ندای رهبری این بار نیز اخبار بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی را تسخیر کرد. راهپیمایی دیروز مردم در حمایت از فلسطین و محکومیت اشغالگری صهیونیسم آنقدر شکوهمند و عظیم بود که حتی بسیاری از رسانه‌های غربی و وابستگان عربی آنها نتوانستند این رویداد بزرگ را پوشش ندهند. البته مثل همیشه پوشش این رسانه‌ها بسیار محدود بود و برای شمار میلیونی راهپیمایان از تعابیری مثل هزاران نفر استفاده کردند. از زاویه نگاه یک کارشناس مسائل سیاسی به اونچه که دیروز در خیابان‌های تهران، ایران و 120 کشور جهان اتفاق افتاد. میخوایم نگاه بکنیم آقای دکتر خواجه پور دعوت جهان سیاست رو برای گفتگو پذیرفتن. سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام و عرض ارادت دارم جناب حسینی عزیز و خدمت تک شنوندگان عزیز برنامه.
آقای دکتر، بعضی وقتا ما از سانسور خبریم، خب ممکنه که برخی با خبر نشن در گوشه و کنار چه اتفاقی افتاده، اما بعضی در واقع رصدهایی است که این جهت اطلاع سردمداران کشورهای مختلف تهیه میشه و مخابره میشه. پرسش هم این استش که این حضور گسترده مردم در سراسر دنیا در راهپیمایی دیروز، حالا بعضی جاها قدری با جمعیت بیشتر، بعضی جاها ولو تحت فشار و اندک اما برگزار شد، این فکر میکنید که چه پیامی داره، به خصوص برای کاخ سفید و بعضی کشورهای دیگر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم امثل قدس دقیقاً قارن میشه با یک تلاش چندان برابر و مضاعف دولت ترامپ برای پیشبرد طرح صلحی که جزئیاتش هم هنوز خیلی مشخص نیست. این یک واقعیت که ما از اون به عنوان یک معامله قرن یاد میکنیم. کلیاتش این استش که کشورهای عربی البته در سطح دولت مردان رژیم اشغالگر قدس کنار بیان و او رو به عنوان یک کشور بپذیرن. چی مهم هست این استش که در این شرایط راهپیمایی روز قدس میتونه تأثیرات بسیار زیادی بگذاره که این اتفاق هم افتاد. تلاش زیادی کردن در کشورهای مختلف، در برخی کشورها تلاش امنیتی کردن، در برخی از کشورها تلاش اقتصادی کردن که مسلمانها رو تحت شعاع قرار بدن. امسال برای من خیلی عجیب بود که کشورهایی که حتی مجوز کوچکترین اجتماعی نداشتن، اجتماعات عظیمی رو در روز قدس ما شاهد بودیم. حتی کشوری جدیدن به این جایگه پیوستن که در قالب یک همایش کوچک هم شده این روز قدس رو گرامی داشتن. بنابراین اون چیزی که بسیار مهمه اینه در این شرایط بازتاب جهانی روز قدس به عنوان روز مقاومت و روزی که طرح این صلح امریکایی و معامله قرن رو به گورستان تاریخ خواهد فرستاد و این نشون میده که جریان مقاومت و طرفدارانش در جهان روستایشه که برای این موضوع هم دلیلی هست.
انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر. گفتید که بعضی از این اجتماعات حتی ممکنه به دلایل مثلا انسانی بوده باشه، اونچه که رهبر انقلاب هم بهش اشاره کرد. ما از طرفی هم پویش تحریم کالاهای اسرائیلی رو داریم در چند کشور به خصوص اروپای غربی که اصلا خیلی هم تعجب برانگیز بود. اینها چقدر کمک میکنه به اینکه به اون گزاره‌ای که اسرائیل حتی 25 سال آینده رو نخواهد دید؟
اگر رژیم صهیونیستی رو با یک گرایشات مذهبی نگه می‌دارن فقط به خاطر اقتصاد غربه. این یک نکته مهمه. هژمونی اصلی هژمونی پول و ثروت و اقتصاده. ما بقیه چیزا ابزار اون هستن. پس بنابراین اون کشورهایی که خصوصا در اروپای غربی، این یک تاریخ بسیار مهم می‌داره، اگر بررسی بشه متوجه میشیم که چرا اروپای غربی به این کار اقدام کرده. اینها متوجه شدن که رگ حیاتی رو باید در اقتصاد نشانه گرفت و سلطه و هژمون جهانی رو اگر بخوان به استقلال واقعی برسن باید از این نقطه آغاز کرد. اما از سوی دیگه یک نکته دیگه هم اشاره فرمودید در مورد اون 25 سال آینده که البته الان میشه 22 سال. باید عرض بکنم که یک جدول مختصاتی اگر رسم بشه، یک منحنی داخل این جدول مختصات، اگر محور پایین این مختصات یعنی طول مختصات رو ما از یک دو چیزی قرار بدیم که توان مقاومت و توان رژیم صهیونیستیه و تو تاریخ که افق و عمودی این جدول هستش از حدود 30 سال پیش بررسی بکنیم، می‌بینیم این منحنی دائما قدرت مقاومت، جریان مقاومت تو منطقه رو به افزایش و قدرت صهیونیست ها رو به کاهششون میده. اتفاقا این منحنی بسیار ثابته. اگر در این جدول مختصات از نظر علم ریاضی این منحنی رو ادامه بدیم، اون جایی که به نقطه صفر میرسه از همین امروزی که اینجا نشستیم 22 سال آینده است. یعنی خیلی دقیق با علم ریاضی این قابل اثباته. امروز جریان مقاومت تو منطقه قابل مقایسه با گذشته نیست. همین روند رو ادامه بدیم، انشالله 22 سال آینده رژیم صهیونیستی در منطقه حضور نخواهد.
انشالله. ممنونم که این تاریخ رو هم تصحیح کردید. البته من گزاره منظور نظرم بود. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم از اظهار نظرتون در جهان سیاست. حس بخیر، خدا نگهدار. بسیار خوب، این گفتگو رو شنیدید شنوندگان محترم. نظرتون رو به 3900 با پیامک تلفن همراه بفرستید.
جهان سیاست از رادیو ایران.
مستند این بخش نگاهی دارد به اعمال فشارهای جدید آمریکا برای وضع تعرفه جدید با مکزیک.
رئیس جمهور آمریکا دوباره دست به توییت شد و در پیامی از وضع تعرفه بر کالاهای مکزیکی سخن گفت.
تا زمانی که مهاجرت غیرقانونی به آمریکا از طریق مکزیک متوقف نشود و مکزیک تدابیر مؤثری را برای متوقف کردن این جریان نیندیشد، این تعرفه‌ها تا 1 اکتبر به تدریج افزایش می‌یابد و 5 برابر می‌شود.
ترامپ در شرایطی این کار را کرد که هنوز جوهر توافق جدیدش میان کانادا و مکزیک که پاییز گذشته امضا کرده بود خشک نشده. همان توافقی که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا درباره اش با ذوق و شوق چنین گفته بود.
رسیدن به توافق تجاری تازه با آمریکا و مکزیک گامی بزرگ برای اقتصاد کشور ما به شمار می‌آید. تجارت آزاد و منصفانه به ایجاد شغل‌های بهتر و بیشتر با درآمد بالاتر برای طبقه متوسط می‌دارد. با سخت‌کوشی، حسن نیت و اراده اطمینان دارم که می‌توانیم به هدفمان برسیم. منافع مشترک ما رفاه، کامیابی و امنیت خواست همه است.
تنش‌های اقتصادی میان چین نشان داد که رئیس جمهور آمریکا شمشیر را بر روی روابط تجاری با دنیا از رو بسته. البته او انتقادهای دیگران نسبت به خودش را قبول ندارد و در دیدار اخیرش با نخست وزیر ژاپن این گونه برای خودش در نوشابه باز کرد.
ما کاری را انجام دادیم که شمار معدودی از رؤسای جمهور انجام دادند. تنها چیزی که شما می توانید درباره من بگویید و برخی خوششان نمی آید این است که من بزرگترین اقتصاد را در جهان ایجاد کردم.
سایت رادیو المللی چین به تازگی در گزارشی نسبت به سیاست نخست آمریکای ترامپ انتقاد کرده و از گردشکشی‌های مالی آمریکا حتی در حوزه صلح جهانی چنین نوشته.
دبیرکل سازمان ملل گفت پولی که آمریکا بدهکار است بیش از 1/3 بدهی‌های مربوط به بودجه حفظ صلح است. با وجود این آمریکا به عنوان توسعه یافته ترین اقتصاد دنیا به سازمان ملل بدهکار است و درخواست واشنگتن برای کاهش هزینه‌های آن به شکل غیر مستقیم بر کار حفظ صلح تاثیر منفی گذاشته است. البته آمریکا توانایی پرداخت سهم در تامین بودجه سازمان ملل را دارد. واشنگتن می‌خواهد سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی را تأخیر کند.
حتی برخی هم مسلکی‌های سیاسی ترامپ هم صدایشان درآمده. پت تومی سناتور جمهوری‌خواه پنسیلوانیا 16 بهمن 97:
من معتقدم این اقدامات رئیس جمهور در واقع مالیات بستن بر مردم آمریکاست، نه مالیات بر کشورهای خارجی. به نظر من سیاست‌های جدید تجاری دولت برای مخالفت با نفتا و تجارت آزاد در واقع این نظام تجاری را نابود می‌کند و نه تنها اشتغالزایی نمی‌کند، بلکه به ضرر آمریکایی‌هاست.
نکته‌ای که در گزارش اخیر روزنامه وال استریت ژورنال مبنی بر جایگزینی دلار با ارزهای دیگر در مبادلات جهانی به خوبی به آن اشاره شده.
با تحلیلگران
روز قدس امسال هم در حوزه بین‌المللی بازتاب‌های زیادی داشت. شهرهای مختلف جهان از شرقی‌ترین نقطه جهان اسلام از مالزی گرفته تا عراق و سوریه و یمن و الجزایر در شمال آفریقا شاهد خروش یکپارچه امت مسلمان در حمایت از آرمان آزادی قدس و مخالفت با طرح آمریکایی صهیونیستی معامله قرن بود. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، شبکه تلویزیونی المیادین:
تظاهرات میلیونی مردم ایران به مناسبت روز جهانی قدس پیامی روشن برای کسانی بود که فکر می‌کردم مردم ایران خسته شدن. از سوی دیگر این راهپیمایی در سراسر دنیا نشان داد که روز جهانی قدس در ایران پیامی روشن برای واشنگتن و دولت‌های منطقه داشت. راهپیمایی روز جهانی قدس در بحرین برائت و بیزاری مردم و علمای بحرین را از کنفرانس مرتبط با معامله قرن در بحرین نشاد و راهپیمایی‌های بزرگی با حضور گسترده مردم در یمن و اکثر کشورهای جهان به مناسبت روز جهانی قدس برگزار شد. در طول 40 دشمنان برای فراموشی روز قدس تلاش کردند اما اصلا موفق نشدند.
نکته مهمی که بسیاری از راهپیمایان و کارشناسان سیاسی با آن اذعان می‌کردند این است که امام خمینی وقتی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را روز جهانی قدس نامگذاری کردند، در حقیقت از تمام جهان خواستند تا در آزادی قدس سهیم شوند. شبکه خبری المنار:
در واقع آنان خودشان می‌دانند که شکست خوردند، در نتیجه تلاش می‌کنند آخرین تیرهایشان را هم رها کنند، اما بدانند در این توطئه که نام معامله قرن بر آن نهادند شکست خواهند خورد. در روز جهانی قدس مسجد الاقصی قبله اول مسلمین با وجود شدیدترین تدابیر امنیتی و استقرار هزاران نظامی صهیونیست شاهد حضور گسترده صدها هزار نمازگزار فلسطینی برای اقامه نماز جمعه بود. نیروهای رژیم اشغالگر از صبح امروز تمام درهای بخش قدیمی شهر قدس را بستند و این شهر را به پادگان تبدیل کردند. به هنگام حرکت راهپیمایان روز قدس در شهر نیویورک، شماری از صهیونیست‌ها در حالی که پرچم رژیم کودک‌کش اسرائیل و پرچم تبلیغاتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در دست داشتند، سعی کردند مانع راهپیمایی روز قدس شوند، اما موفق نشدند و روزداران به راهپیمایی خود ادامه دادند.
احمد جبریل، دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین، فرماندهی کل، به المنار گفت: ما تمام امت و مردم فلسطین، اما از آنانی که در داخل یا خارج فلسطین حضور دارند، امروز متحدانه در برابر توطئه‌ای که علیه قضیه فلسطین طراحی شده است می‌ایستیم، توطئه‌ای که بر اساس خواسته آمریکا در حال اجرای آن هستند. شبکه خبری پرس تیوی.
صدها هزار نفر از مردم یمن در شهر صنعا در دفاع از مردم فلسطین راهپیمایی کردند. اکثر شهرها و مناطق مختلف پاکستان در شهر اسلام آباد شاهد حضور پرشور مسلمانان بود که با آتش زدن پرچم اسرائیل و آمریکا شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند. در پیشاور نیز هزاران نفر شعار ضد اسرائیلی دادند. در منطقه کشمیر که تحت کنترل هند است و به رغم برخی زد و خوردها بین نیروهای امنیتی هند با مسلمانان، صدها تظاهرکننده خشمگین شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند. دهلی نو هم همین گونه بود. کوالالامپور پایتخت مالزی نیز امروز شاهد روزدارانی بود که راهپیمایی می‌کردند. آنها فریاد می‌کشیدند فلسطین را آزاد کنید. در شهر بغداد پایتخت عراق نیز نیروهای مردمی هشت و شعبی در خیابان‌ها با لباس‌های متحدالشکل رژه رفتند و راهپیمایی کردند.
تحلیل‌های زیادی راجع به پوشش‌های رسانه‌ای و پیام‌های این راهپیمایی عظیم جهانی وجود داره. از نگاه یک کارشناس مسائل رسانه به این موضوع نگاه خواهیم کرد، آقای دکتر علیرضا داوودی، که دعوت جهان سیاست رو برای گفتگو پذیرفتن. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
نگان محترم و عزیزتون عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشید آقای دکتر. مثل همیشه مردم در سراسر جهان خروش عظیم داشتن در حمایت از مردم فلسطین، و البته باید گفت که رسانه غربی هم یک طورایی نتونستند این حجم عظیم حضور رو براش چشم ببندند. تحلیل ها در این باره ناظر بر چه محورهایی است؟ حالا اگر سیاست مثلا تخفیف وجود داره یا هر چیز دیگه، اون رو برای شنوندگانمون بفرمایید.
نکته جالب در موضوع دیروز این بود که عمده رسانه های رژیم صهیونیستی، چه خب میدونید اثر خوبی رو هم روی رسانه های مجاور خودشون مثل رسانه های عربی دارند.
بله.
دیروز صبح رو با آرزوی روزی خوب و توأم با شادی برای مردم ایران شروع کردند. این برای ما خیلی جالب بود. سالهای گذشته اصلا کلا مردم رو حساب نمی کردن، اما امسال صبح رو هم در واقع به مردم ایران تبریک گفتن. این نشون میده که حتی رسانه های رژیم صهیونیستی که خودشون هدف در واقع راهپیمایی روز جهانی قدس هم به نوعی تلقی میشن، نتوانستن از همون ابتدا که هنوز خبری نیست این موضوع رو کتمان کنن. اما اتفاقی که روز افتاد به صورت عمومی، ما سه دسته رسانه داشتیم دیروز. طبق معمول کارشون رو راجع به پدیده هایی که به حوزه مقاومت برمیگرده شروع کردن. خب رسانه های دسته اول رسانه های تقیه مقاومت بودن که الحق و الانصاف مثل همیشه سنگ تمام گذاشتن، اونجوری که شایسته در واقع این موضوع بود. در ایران و بیش از 100 کشور دنیا در واقع این راهپیمایی شکل گرفت. نکته جالبش اینجا بود، یه قطعه ویدئویی رو منتشر کردن که برخی از ایرانی ها در انگلستان در مقابل سفارت در واقع رژیم صهیونیستی در این کشور رفتن و آماده خلاصه برپایی روز جهانی قدس هستند. خب این دسته اول رسانه. اما دسته دوم رسانه های عربی اروپایی بودند که خب البته ما در این دسته رسانه های عربی اروپایی منظور خود اینها رو هم ما محاسبه میکنه. اینها سه کار رو انجام دادن. کار اول این بود که مثل همیشه از سیاست تقریب و تخفیف استفاده کردن. تقریب نسبت به سایر موضوعات مشابهش و تخفیف نسبت به اصل موضوعی که اتفاق افتاد.
بله.
عبارت ده ها هزار نفر عبارت رایجی بود که بین همه اینها در واقع منتشر شد. البته نکته جالبش اینجا بود که از تصاویر خیلی استفاده نمی‌کردن. عمدتاً سعی کردن از عکس استفاده بکنن به جای تصویرهایی که موجود بود. و بیشتر رفتن به سمت موضوعات کارشناسی. مرحله دوم و اتفاق دوم که انجام دادن، آمدن از موضوع این بار به موضوع حرکت به جلو استفاده کردن. یعنی برخلاف سال‌های گذشته که اصلاً نمی‌پرداختن یا اواخر اخبارشون می‌پرداختن، امسال اتفاقاً به موضوع راهنمای روز قدس در ایران و سایر کشورها به عنوان اولین خبر پرداختن، اما کوتاه و سریع ازش عبور کردن. نکته جالبش اینجا این بود که هر موضوعی رو که راجع به راهپیمایی روز قدس مطرح می‌کردن، در کنارش یک موضوعی از ایران رو هم مطرح می‌کردن. بنابراین آمدند موضوع راهپیمایی روز قدس رو بهش پرداختن، اما کوتاه، گذرا و سریعا می‌رفتن سراغ موضوعات مجاورش. و نهایتاً اینها بیشتر انگلیسی، یعنی BBC و به سمت CNN و فاد شما متمایل باشید نسبت به این موضوع که آمدن بحث حقانیت معامله قرن رو به نسبت اتفاقاتی که داره میفته مطرح کردن. خب دیروز محور فرمایشات مقام معظم رهبری و حضور مردم نه به معامله قرن بود، اونها دقیقا در مقابلش آمدن معامله قرن رو به نوعی تبیین کنن. اما نکته جالبش اینجا بود، ما 20 روز گذشته وقتی که رصد میکردیم اینها معامله قرن رو تمام شده تلقی میکردن، اما دیروز کارشناسای بی‌بی‌سی راجع به اصالت اجرای طرح معامله قرن دچار تردید شده بودن و با عبارت هایی مثل ببینیم در آینده چگونه میشود هم در واقع استفاده میکردن. این یه نکته رو نشون داد و نکته هم این بود حضور فیزیکی مردم برای حمایت از قدس روی تمام سیاست هایی که اینها معمولا قرار است برای آینده این دست نقد بکنند مؤثر و فعال مایشات این حوزه میشه و حقیقتا ما دیروز اثر این راهپیمایی باشکوه و حضور میلیونی مردم رو دیدیم بر روی ادبیات و سیاست های رسانه ایشون در توصیف این
عمر. متشکرم آقای دکتر از اظهار نظرتون در جهان سیاست.
خواهش میکنم.
عصرتون بخیر. خدا نگهدار. گفتگوی جهان سیاست بود با دکتر علیرضا داوودی کارشناس مسائل رسانه. مگر نظری هم شما شنوندگان محترم داشتید درباره راهپیمایی بازتابهاش و پیامهاش به 3900 لطفاً پیامک بفرستید.
میکروفون خبرساز.
در آخرین بخش از برنامه امروز میکروفون خبرساز از افزایش تنش میان چین و آمریکا گزارش می‌دهد.
تنش چین و آمریکا گویی تمامی ندارد و هر دو طرف دائما در حال تهدید یکدیگر از طریق تعرفه گذاری هستند، اما چین در این میان معتقد است که آمریکا به صورتی غیر منطقی به سراغ یک جنگ تمام عیار تجاری پیش روی میکند. سخنگوی وزارت بازرگانی چین:
پکن برای دفاع از منافع ملی و مردم خود اقدامات متقابلی را در برابر قلدرمآبی آمریکا انجام خواهد داد. چین فهرست سیاه از شرکت‌های خارجی غیر قابل اعتماد ایجاد می‌کند. این فهرست شرکت‌هایی را شامل می‌شود که قوانین بازار را نقض و مانع عرضه محصولات شرکت‌های چینی به دلایل غیر تجاری می‌شوند و در همین حال امنیت ملی چین را مورد تهدید قرار می‌دهند.
سخنگوی وزارت دفاع چین هم با انتقاد از اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا در زمینه مسائل تجاری و اقتصادی گفته چین قاطعانه از حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت ارضی خود دفاع خواهد کرد. کارشناسان چینی معتقدند تحریم‌ها و تعرفه‌های آمریکا چین و روسیه را به یکدیگر نزدیک‌تر و فرصت‌های جدید را برای گسترش مبادلات تجاری دو کشور در بخش‌های کشاورزی و انرژی فراهم آورده است. حالا چین به سراغ روسیه رفته تا شرایطی را که آمریکا برایش به وجود آورده اندکی تعدیل کند. سان جانگی، مدیر مؤسسه مطالعات شرق اروپا، روسیه و آسیای مرکزی در دانشکده علوم چین اینطور میگوید:
جنگ تجاری چین و آمریکا زمینه را برای گسترش هرچه بیشتر همکاری اقتصادی چین و روسیه فراهم کرده است. تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا مسکو را مجبور ساخته تا شرکای متعددی پیدا کند و به پکن روی آورد.
افزایش تعرفه‌های آمریکا درباره کالاهای چینی با واکنش‌های شدید پکن همراه بوده است. پکن هم با اقدامات تلافی‌جویانه مبادرت به تعرفه گذاری بر روی کالاهای آمریکایی به ارزش 60 میلیارد دلار کرده است. خبرنگار فرانس 24 در پکن در گزارشی تاکید کرده که تنش تجاری میان پکن و واشنگتن بسیار بالا گرفته است.
آمریکا تعرفه گمرکی خود را بر بسیاری از محصولات آمریکایی به 25% افزایش داده. این در حالی است که یک روز قبل پکن اعلام کرد فهرست سیاه شرکت‌های غیر معتبر آمریکایی در حال آماده شدن است. از روز شنبه تعرفه‌های گمرکی جدید بر محصولات آمریکایی که وارد بازار چین می‌شود افزایش یافته است.
چین روز جمعه در هشداری تهدیدآمیز و در این حال مبهم اعلام کرد در حال تهیه فهرستی از شرکت‌ها، اشخاص و سازمان‌های خارجی نامعتبر است. اقدامی که ظاهراً به تلافی تحریم‌های واشنگتن علیه شرکت هواوی چین انجام شده است. شبکه خبری راشا تودی:
تهیه این فهرست با توجه به نگرانی‌ها درباره امنیت ملی قابل توجیه است. ما پکن با حمایت‌گرایی تجاری و یک‌جانبه‌گرایی مخالف است. اظهاراتی که احتمالاً به رویکرد یک‌جانبه دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قبال تجارت جهانی اشاره دارد. گمان می‌رود این اقدام آغاز تلاش‌های پکن برای اتخاذ رویکردی تلافی جویانه باشد و می‌تواند شامل بخش‌های دیگری از جمله اعمال محدودیت بر صادرات مواد معدنی کمیابی شود که در بسیاری از دستگاه‌های تلفن همراه و خودروهای برقی ساخت شرکت‌های آمریکایی کاربرد دارد.
چین بزرگترین مصرف کننده دانه‌های سویای جهان به خریداران دولتی غلات دستور داده خرید این محصول را از آمریکا در پاسخ به آخرین عوارض واشنگتن متوقف کند. ممنوعیت جدید چین به تولید کنندگان آمریکایی به سختی ضربه می‌زند، زیرا قراردادهای خرید دانه‌های سویا اخیراً کاهش یافته. این اقدام چین می‌تواند قیمت غلات را در آمریکا کاهش دهد. قیمت دانه‌های سویا و ذرت آمریکا هم به پایین‌ترین حد بیش از 40 سال در اوایل ماه می رسید، یعنی حتی پیش از آنکه ترامپ عوارض بر 200 میلیارد دلار دیگر کالاهای چینی را از 10% به 25% افزایش دهد و تهدید به گسترش جنگ تجاری به سایر واردات چین کند. کارشناسان میگویند که انتظار می‌رود مناقشه تجاری میان پکن و واشنگتن ادامه داشته باشد. چین با رعایت اصل برابری و همکاری وارد مذاکرات تجاری شده. این در حالی است که آمریکا روش اقتدار را در پیش گرفته است. در نتیجه کنار هم قرار دادن این رویکرد کار بسیار دشواری است.
ممنونم از همراهی امروز همه شما. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامک 3900 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته آماده دریافت نظرات شماست. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
امروز دشمنان ما در منطقه، حداقل اونایی که در منطقه هستن یا در منطقه نیرو دارن، اونا میدانن که جمهوری اسلامی با موشک‌های نقطه زن و فعال و دقیق خود تو این منطقه با هر دشمنی میتوانه مقابله کنه و مواجهه کنه و او رو بکوبه. اینو فهمیدن.
ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رادیو ترتیل.
یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا.
رادیو ترتیل هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی در ماه مبارک رمضان. بهترین تلاوت‌های ترتیل قاریان مشهور جهان و ایران در رادیو ترتیل. رادیو ترتیل موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن‌های همراه، پایگاه‌های اطلاع رسانی رادیو قرآن و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. همچنین علاقمندان می توانند از طریق گیرنده های دیجیتال همزمان با شنیدن آیات الهی در رادیو نمای ترتیل با دیدن صفحات نورانی قرآن کریم بهره مند گردند. رمضان 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 یا حبیب
رمضان رمضان ليتك دوما قريب.
شبكه راديويي ترتيل.
اسیر تاریکی هند. دست در دست هم می دهند تا ماه پشت ابر بماند، غافل از این که به خواست خدا از خواب بیدار می شوی و حقیقت را خواهی یافت.
با نمایش های ویژه ماه مبارک رمضان همراهتان خواهیم بود در رادیو ایران. خواب گران.
آخه نمیگی من نگران میشم؟ یه تلفن دم دستت نبود یه زنگ بزنی؟ آدم دلشوره میگیره اینجا.
حق داری.
ضرب العجب.